درس خارج فقه مکان المصلی شنبه 24/11/77 برابر با 27 شوال المکرم 1419.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سخن به اینجا رسید که ببینیم در رابطه با نماز خوندن مقابل آتش چگونه است. اگر روبروی مصلی آتشی باشه آیا این حرمت داره نماز خوندن و یا کراهت داره؟ روایاتی که دلالت بر این معنا میکرد که میفرمود نخوانید نماز را در حالی که آتش در مقابلتون قرار گرفته، این روایت هاشو قرائت کردم براتون که توت حدیث بود که خواندیم که ازش استفاده میشد که حضرت نهی فرموده به اینکه نماز مقابل آتش و سراج خوانده نشود. عرض شود محضر مبارکتون که حالا در رابطه با این مسئله میخواستیم بگیم که آیا از این روایات استفاده حرمت میشه و نتیجش اینه که بگیم نماز باطله یا نه استفاده کراهت ازش بکنیم. گفتیم عده‌ای از فقها ها استفاده حرمت کردن، همگونه که اشاره کردم که مرحوم صاحب مراسم فرمودن که ازش استفاده حرمت میشه، صاحب کافی همینطور مرحوم حلبی و همینطور مرحوم فاضل هندی تأیید کردن که اینا نه تنها بلکه حرمت بلکه فساد هم ازش برمیاد. صاحب مراسم فرموده که نه تنها حرمت بلکه نماز هم فاسده، در حالی که شاید نتوانیم مسئله حرمت رو خیلی اینجا بتونیم قبول کنیم، مشکل به نظر میرسه. فکر میکنم در حد کراهت بتونیم مسئله رو پایان بدیم. جهتش چیه؟ جهتی که برای که اینو بشه همور کراهت کنیم جهات متعددی داریم، چه قرائن داخلی خود روایتین و چه قرائن خارجی از دو روایت که اینا دست به دست هم بشه تقریبا برای شخص فقیه در یه حدی اطمینان حاصل میکنه که اینجا منظور کراهت باشه، ولو این که هر کدامشون تنها ممکنه نتونه دلیل قرار بگیره برای کراهت. هر کدام رو تنها حساب کنی ممکنه انسان جلب پیدا نکنه، اما وقتی که اینها رو هر کدام بعضها معوض کنار هم قرار بدیم شخص فقیه تا حدی براش اطمینانی حاصل میشه فی الجمله که منظور مبارک امام علیه السلام کراهت بوده. این جهاتی که در اینجا میشه ازش استفاده بشود در جهات داخلی این روایتین، یکی روایتی بود که صحیحه علی بن جعفر بود و یکی روایت عمار بود که خوانده بودیم برای تو روز گذشته، حدیث یک بود و حدیث دوی باب 30. اما در حدیث یک علی بن جعفر وجه دلالتش اینه که چون در جواب امام، حالا در سوال سائل هم آمده باشه یا نیامده باشه، در سوال سائل اگر باشه که خب بهتر، سائل هم سوال که در هل یسلح لهم، و اگر این یسلح در کلام سائل هم نباشه بنابرای نسخ بدل، ولی در جواب امام آمده حضرت وقتی سوال میکنه رو آتش نماز بخوانم یا نه رو به سراج، حضرت میگه لا یسلح له علی یستقبل النار، شایستگی نیست که آدم رو به آتش نماز بخونه. لا یسلح را نوعا در جایی کار میبرن که جنبه کراهتی باشه نه جنبه حرمت. به حرمت نمیگن لا یسلح، این قرینه داخلیه تو خود این روایته که ازش استفاده میشه کراهتی. در روایت دوم عنوان لا یصلح دیگه نداره، اینی که عرض کردم هر کدامشو نمیشه دلیل قرار بدی، ولی با زمیمه بعدی کنار بعد بیشتر آدم قوت پیدا میکنه ذهنش. در روایت دوم دیگه لا یصلح نداره، عنوان نهیه، شاید داره به این که لا یصل الرجل، این نهی دیگه لا یصل الرجل از یه قبلتی نام این دیگه خیلی محکمه دیگه، لا یصلح و لا یبغی و این چیزا نداره که شما بیاد بیا آبینی اینا ظهور در کراهت داره دارم. نه این اصمن امام فرموده لا یصل الرجل نماز نخونه و فی قبلتهی نار، این دیگه نمیشه این معنا رو گفت. ولی کن باز این روایت هم یک برنامه کنارش هست، اینه باز میشه یه خود غریبه قرار بدیم که شاید اینجا نهیش نهی تنزیهی باشه، کراهتی باشه، نه تحییرمی. چرا؟ از باب این که در مقابل این عبارت اینجوری گفته لا یصل الرجل و فی قبلته نار او حدید، نماز نخوان در حالی که در قبله تو یا آتشه و یا آهنه. آهن دیگه کسی نگفته حرامه، هیچ کس از علما در باب آهن نگفته نماز خوندن مقابل آهن حرامه، کراهتش فوقش کراهت گفتن، تازه بعضی کراهتش هم نگفتن، فوقش گفتن کراهت. خب اینی که حالا در کنار آتش آمده حدید رو قرار داده، این اگه خورده دل آدم چیز میشه که او شاید این چیز لایسلی اینجا مراد همون نهی تنزیهی باشه نه نهی تحریمی. خب اگر اینطوره چرا شده خودش تنها دلالت نداشته باشه؟ خب خوبه دیگه، الان با آمدن این عبارت حدید خب ما بفهمیم این لاه سلیم لاه تنزیه دیگه، شما چرا باز تردید دارید؟ میگه هر کنون مستقلن نمیتونه، برای خاطر اگه آخه ما در فقه و اصول قاعده هایی به ما اساتید ما یاد دادن، به ما در فقه و اصول ما فهموندن گاهی ممکنه در متعلق عام یا متعلق نه دو مستاق قرار بگیره، یکیش تحریمی باشه یکی تنزیهی، یکی وجوبی باشه یکی استحبابی. اینه فهمدن میشه که عام در جامع به کار بره، نه در جامع به کار بره. مثال دلن گفتن اقتصل للجمعت والجنابه، این اقتصل للجمعت والجنابه، خب جمعه قصدش مستحب، جنابه قصدش واجب. اقتصل امر در چی استعمال شده؟ در جامع بین همایی رجحان شی، رجحان با منع من ترک جنابت میشه، رجحان با اذن فی ترک جمعه میشه. ببینید خب اینجا آمده گفتن امر استعمال در جامع شده، اونهایی که بخوام بگن امر در جامع به کار رفته اینجا گفتن در جامع. خب اینجا هم در اینجا چه اشکال داره؟ لا یصل الرجل و فی قبلته نار او حدید، لا یصل الرجل نه در جامع استعمال شده باشه، در جامع یعنی طلب و ترک، در طلب و ترک، منتها طلب و ترک در این نار با اون معنا باشه، ترک میکن و اذن در فعل هم نداشته باشه، با منع علیه. ولی در دومی که حدید باشه طلب و ترک با اذن در فعل که کراهت بشه، باید درست میشه دیگه، نه در جامع به کار رفته طلب و ترک، رجحان و ترک، رجحان و ترک در نار با منع من الفعل است میشه حرام، در مقابل حدید با اذن در فعل میشه کراهت. و اینه که به همدلله استادای ما توی درس ما یاد دادن، بلاور این چه دلیلی میشه که صاحب جواهر فرموده که او حدید، این حدید کنار این قرار گرفته کنار نار، این دلیل میشه پس این کراهتیه؟ نه، این چه دلیلی میشه؟ ما که این روشو داریم چه دلیلی میشه برای این مسئله؟ این بود که من عرض کردم خدمت شما که شاید نظر مبارک صاحب جواهر، خدا روحش رو صاد بداره، نظر مبارکش رو نمیخواد کل واحد مستقل بگه، یعنی میخواد بگه این کنار هم اینا رو که جمع کنی یه چیزی میشه. آخه گاهی نگاه میکنی یه بوته قدری بگیره آدم آتش روشن کنی گرم نمیشه، اما وقتی جمع کردی بوتار تو بیابون یه جا جمع شد این آتش بزنی یک آتش حساب میشه، آدم میتونه ساعتها کنارش میشه گرم بشه. در موضوع دلیل هم اینه، گاهی نگاه میکنی یکی یک با حساب کنی ایش کنون دلیل نمیتونه به میدان بیاد، اما دست جمعی اگر بیاد به میدان یه چیزی دست فقیه میده. اینجا اینه روایت اولیه علی بن جعفر تنها بخوای بگیری نه، لایشتک هایی برای نهی حرمتی هم به کار میده، همیشه برای استقام میشه. حدیث عمار بخوای تنها در نظر بگیری، با این بیانی که من علا خدمتون عرض کردم میشه بگیم که نخیر راجع به آتش حرامه، راجع به حدیث کراهته میشه. اما دیمار کنار هم قرار بدیم با بعضی دادی که بعدا میخوام براتون بیان بکنم، مثل اینکه یه چیزی بدی نمیشه، مثل اینکه نه از نفس اخبار بعد یاد که کراهت رو بخواد بگه نه حرمت، این یه چیزه که میشه. حالا یاد کنید چی میخوام بگم، روشنی چی میخوام بگم. پس این دو خصوصیت که ازش استفاده میشه که مراد اینجا که لا یصل الرجل نهی تنزیهی باشه نه نهی تحریمی، علاوه از این دو جهت جهت سومی هم باز در روایت دومی داریم در روایت عمار راجع به این که سوال کرد آقا جان اگر آتش را توی یه چیزی معلق بالا ببریم چطوره؟ این توی یه قندیل بذاریم، قندیل مقابل نماز بذار بذاریم اینجا باشه چطوره؟ حضرت در اینجا بود اذا ارتفع کان اشعر ولا لا یصلی به حیاله، همون اگر بنابشه آتش بره بالاتر بره این دیگه اشره، نماز مقابلش نخوان. حالا اشر یا به قول صاحب جواهر یعنی شرش بالاتره، یا احتمالی که ما دادیم شاید مراد ازهر در حکمه، روشنتر میشه حکمش، یعنی واضحتری دیگه حکمش. حالا هر کدوم شما معنا کنید، از اینم معلوم میشه که حکم کراهتیه. این کجاش کراهت میرسونه؟ این چطور کراهته؟ کراهت از این راهی که از این لسان امام که این ادهره یا اشره شرش بیشتره، این معلوم میشه یه چیزیست که دارای مراتبه، مرتبه شدت و ضعف داره، اونی که قابلیت داره برای شدت و ضعف کراهته. میشه گفت این کراهتش شدیدتره، این کراهتش کمتره، اما حرمت داره که نمیاد بگن این حرامش شدیدتره این حرامش کمتره، این دیگه نیست که واجب و حرام دیگه شدت و ضعف درش موضوع نیست. چیزی که واجب میشه سلام علیکم واجبه دیگه، چیزی که حرامه حرامه دیگه، عقوبت داره. از این مرتبه درست کردن که حضرت میخوان اگر اینو بالا ببری اشرت، این ایمایی داره که اینو میشه که مرتبه کراهت داره میخواد بگه ها، یعنی نماز نخون مقابل آتش کراهت داره، اگر بالا بیاری مقابل نماز خون این دیگه باز بدتر شد، این معلوم شد پس همون شدت کراهت رو میخواد برسونه. این جهاتی که اشاره کردم جهات داخلی روایت قرائن داخلیت فی الحدیث که تدل على کون المراد من النهی تنزیهی یعنی نهی تکلیفی، اما قرائن خارجیه، از قرائن خارجیه ای که از حدیث هم باز برمیاد که اینجا مراد کراهت نه تحریمه، یکی روایت مرسله مفهوم کلینی و شیخ هست که براتون اون روز هم قرائت کردم، عبارت حدیث سه بودا که داشت و روی ایزن انه لا بأس به، روایت شده که اشکالی نداره جلو آتش نماز بخونیم. چرا؟ لأن الذی یصلی له اونی که نماز برای او خونده میشه اقرب الیه من ذلک،
اون کسی که برایش نماز داره میکنه اون نزدیکتر از آتش به توی، یعنی خدا. هو اقرب و الی که من حبل الورید. اینم میرسونه که مثلا اشکال نداره، امام داره میگه لا بعصبی، اینا نداره نماز بخونی، این لا بعصه رو با اون لا یصلی رو کنار هم بذاری چی میشه معناش؟ کراهت میشه دیگه، این روایت هم جلالت و این کراهتی. و یا مرفوعی داشتیم به نام مرفوعه امر ابن ابراهیم الحمدانی که این روایت حدیث چهارم همین باب سیه دارد که رفع الحدیث واسطه افتاده داری. قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان یصلی الرجل و النار و السراج و سوره بین یدین، اشکالی نداری. ان الذی یصلی له، اونی که نماز داره ولی خونده میشه، اقرب الیه من الذی بین یدین، این همون مضمونه. این روایت هم هست که استفاده رو اشکالی نداری. این روایت مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب حدیث و اخبارش به نام کتاب تهذیب می فرماید و هذا الحدیث مرفوع مقتوع شاذ. این حدیث هم شاذ هم روایت مرفوعه، یعنی واسطه تا امام نمیرسه، و هم مجهول کیه معلوم نیست. ما نمیتونیم به وسیله یک حدیث دست برداریم از نهی تحریمی با بودن اون اخبار کثیرتون مسنده، اون روایات نهی که میگه که نباید نماز خونده بشه. شیخ در تهذیب میگه ما نمیتونیم با این روایات دست از اونو برداریم، عدول کنیم از اون روایات نهی به وسیله این دست روایات. میگه این خبر اون شاد و مقتوع و مرفوع، نمیشه عدول کرد با این روایت ان اخبار کثیرت مسنده، نمیشه. بنابراین این نمیشه شد. در این قرار جواب چیه؟ جوابی که داده شده که این روایت درسته که مرفوع است، ولی که یه نکته ای توی روایت هست و اون اینی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت ها رو دیده. مرحوم صدوق با اینکه این روایت های نهی رو دیده، اینجا یه عبارتی ایشون دارن. مرحوم صدوق می فرماین که این روایت درسته که مقتوع است و مرفوعه، ولیکن این ضرر نمی رسونه. چرا؟ برای که انها رخصتون، این کلام مرحوم صدوق در من لا یحضر فبوده، انها رخصتون اقترنت بها الله. این روایت روایت رخصته، داره اجازه میده که مقرون با علت، چون علت چون گفته لأن الذی یصلی له اقرب الیه صدرت عن ثقات. ببینید صدوق میگه این روایت از ثقات صادر شده، از بزرگان صادر شده. صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولین والانقطاع، از ریشه اهل ثقات صادر شده، یعنی بعدا منتهی شده به مجهول و انقطاع. این کلمه رو میخواد مثل مرسلات ابن علی عمیر رو میگید آقای شما؟ میگید مرسلات ابن علی عمیر مثل مسندات نمیگید شما؟ صدوق هم میخواد اینجوری بگه، آه بگه بابا این از بزرگان نقل شده، حالا ولو آخریش هم مقتوعه باشه. باشه، وقتی یک شخصیت جلیل القدر این روایت رو نقل میکنه، یا آقای بسیار متعبد متشرعی که بی خود بی جهت حرف رو نمیزنه، ولو منتهی بشه به جهل، منتهی بشه به قهر، بشه گوش کنی صدوق قریب عصر امامی، نزدیک عصر امامی. صدوق میفرماید این مسئله نیست آقا جان من، فرموده به این که این اقترنت بها الله صدرت ان سقاط، از سقاطی صادر شده، ثم اتصلت بالمجهولین والانقطاع فمن اخذ بها، هر که اخذ به این روایت بکنه لم یکن مخطئا.
ما کمتر جایی از این بار صدو می نرفو دیدم و صدو می نرفو سفت سخی حرف بزنه باره کلا می فرماد فمن اخذ به حالم یکن مخطئا،
هر کسی اخذ به این روایت بکنه خطا نکرده،
خطا نکرده.
بعد ان یعلم، بعد ان یعلم ان الاصل هو النهی، بعد از اینکه این نکته مشخصه، اصل ریشه نهیه که نماز نخون جلو آتش، بعد اینکه ان یعلم ان الاصل هو النهی، پس چی؟ چون میگه اول میرون ها میگه و ان الاطلاق هو رخصه، این اطلاقی که امام میگه تو آزادی میتونی رخصته، یعنی نهی ریششه این رخصته، و ان الاطلاق هو رخصه و رخصت و رحمه و رخصت و رحمه، رخصت علامت رحمت الهی، یا من صدق رحمت رو قدمه، خدا رحمتش میشن قدمی شکرنه و بنده این اضافه دیگه که کلامیشون نیست میگه بنام و رخصت و رحمه. این کلام مرحوم صدوقی و مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمود که هر چیزی که صدوق قبولش بکنه دیگه برای من جا افتاده، هر چیزی که صدوق قبول بکنه مرضیه من، چون صدوق یه آدم کوچکی نبود، خیلی آدم بزرگوار بود، همچین نکته شخصیت بزرگواری. امام علیه السلام وقتی براش اینجور زیفتو فردن این مجد داده شده امامه، شوخی نیست که. پس فرابر این صدوق اینه، صاحب جواهی میگه که من از حرف صدوق یک چیز دیگه فهمیدم، صاحب جواهی میگه این حرف صدوق منو وادار کرد یک چیز دیگه بفهمم از کلامش، چی فهمیده آقا؟ میگه من فهمیدم که این خبر نزد صدوق صحیحه، صاحب جواهی میگه یستد ارومن صحت الخبر الله، معلومه این خبر میشه آقای صدوق صحیح بوده، خیلی مهمه. صاحب جواب میگه من فکر میکنم علتش اینه که این خبر در اون اصول اربعه نهی بوده، اصول اربعه نهی، ما این اصول اربعه نهی داریم، یعنی 400 جزوه بود که اینا بهش میگن اصول اربعه نهی، از زمان امام صادق علیه السلام دست ما رسیده که اینا جزوه هایی بودن مال شاگردان مبرز سقاط امام صادق، اینا احادیث جمع کرده بودن، علمای پیشی این گفتن اصول اربعمئه، هر روایتی که تو این اصول اربعمئه بود این مورد قبول علما بود. صاحب جواهر میگه من از این حرف اینجوری میفهمم که این روایت منوش در اون اصول اربعمئه بوده که داره آقای صدوق اینطوری استفاده میکنه ازش که به نظر من مورد قبوله. خب ما با داشتن یه همچین فرمایشی از مثل صدوق، وقتی که صدوق نازنین بزرگوار یک همچین بیانی رو درباره این روایت میکنه، ما دیگه چه استرام وحشت داریم؟ بله جان؟ بنابراین پس این روایت مجوزه، میگه میشه نماز بخونی جلوی آتش، ایرادی نداری؟ درست شد آقا جان؟ پس اینم یک قرینه در این که همین روایت مرفوعه همدانی که اجازه فرموده به زمینه روایت مرسل کلینی و شیخ که فرموده لا بأس بهی، اینا از قرائن خارجیه، اینا استفاده میشه که مراد از نهی در روایت چه نهی باشه؟ تنزیهی باشه، نه نهی تحریمی. درست شد جون من؟ یکفی کن یا بازم قرینه میخواهید؟ خب اگر دارید بازم بیارید، حلم طلعته تقول حلم مزید، بازم هست بیارید، چشم بازم براتون میارید. دیگه چی دارید آقا؟ علاوه از اینهایی که اشاره کردم یک روایت مجوزه هم دارم که اون روایت رسماً باز فرموده که اشکالی نداره و اون دو حدیث شریفی هست که باز قبلاً هم تقریباً اشاره شده بهش، الان هم باز براتون میگم. یکی حدیث پنجم باب سیه، حدیث اکمال الدین که نقل میکنه از ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی فیما ورد من محمد بن عثمان العمری عن صاحب الزمان علیه السلام. حدیث پنج باب سی. ببینید آقا قربونش بشم بقیت الله سلام علیه چی فرموده، چی فرموده آقا؟ فی جواب مسائله، سوالات که از پیشگاه مقدس ناحیه مقدس شده، آقا در نامه مرقوم فرمودن و اما ما سألت عن من امر المصلی و النار و سوره و سراج بین یدین. سوال کردی که آقا نماز این نماز خوان اگه بخوانه در حالی که آتشی، چراغی، صورت عکسی جلوی نماز خوان باشه چگونه است؟ فهمیدن به این که من امر المصلی و النار و سوره و سراج بین یده و ان الناس قد اختلفوا فی ذالک قبلک. آقا فرمودن قبل از تو همین حرف سرسلا زیاد بود تو آنو یه دیم بودن آره دیگه آقا فرمود این مسئله خیلی تو آنو سرسلا شده و ان الناس قد اختلفوا فی ذالک قبل. خب حالا چی میفرمود آقا؟ مسئله چیه؟ نماز میشه خون یا نمیشه خون جلو آتش؟ جایز یا جایز نیست؟ آقا فرمودن فانه جایز، نماز خوندن جلو آتش اشکالی نداره. فانه جایز، برای کی جایزه؟ فرموده لمن لم یکن من اولاد عبدت الاسنام و نیران، برای اون کسانی جایزی که بچه های بت پرست و بچه های آتش پرست نباشن، بچه های آتش پرست ها نباشن، بچه های بت پرست نباشن، او برای اینا جایزه. همین روایت رو مرحوم طبرسی هم در احتجاج نقل کردی به همین صورتی که گفتیم از ابی الحسین محمد بن جعفر، ولی این عبارت رو زیاد کردی. فرموده ولا یجوز ذلک، اینجا فرمود جایز الا برای فلان، اون داره ولا یجوز، ولا یجوز ذلک. برای کی لا یجوز؟ لمن کان من اولاد عبدت الاوسان و نیران، برای اونها جایز نیست. خب این روایت چی دلالتی داره؟ این روایت، خب من روز گذشته اشاره کردم صاحب کبایر میگه خب اینی که آقا فرموده که برای اولاد عبده اوسان و اسنام و اینها جایز نیست، اولاد آتش پرست جایز نیست، یعنی چه؟ فرمیده یعنی که ندانیم که ما جزء بچه آتش پرست هستیم یا نیستیم، ندانیم، همینقدر که ندانیم که جزء آتش پرست و بچه های آتش پرست، بابا جده و بابا بزرگ ما آتش پرست بوده یا نبوده، بگه نماز بخون جلو آتش. صاحب جواب بگه اینجوری معنا کنی خوب میشه. و همه این مردم ازشون سه ایوه الناس آیون بله آتش پرست، بابا تو آتش پرست من نمیدونیم و خبر نداری با اون آتش پرست بود، خلفه سه آز میخواد جلو آتش با نماز میخواد نکنی چه نداره آجا. اگر اینجور معنا بکنی خوبه، دست پای همه مردم واز میشه، ولی اگر بخوای اینطوری معناش بکنی بگه نه آقا نمیدونم کیه و چی، باید بدانیم که جز بچه های آتش پرست ها نیستی، بابا بزرگامون آتش پرست نبودن، بدونیم. آه این کار سر شد که صاحب جواب میگه اگه میخوای بدونیم پس هیچی، این فقط طبقه سادات میمونه. صاحب جواب میگه غیر از سادات همه یک سنگ همه آتش پرست بودن با باباشون. آقای خیلی بدجور شد. صاحب جواب میگه اگه اینطور باشه آقای خواهش میکنم جسارت بتون نشه بابا جون، خودم هم یکیش هستم جز میشستم. صاحب جواب را ما سادات رو فقط میتونیم بیرون کنیم، چون دیگه اینا بعد از جدشون مسلمن اجزا، چون اینا کنتوفی نورن اصلاب شامطه و اصلاب المتحره دیگه. تا پیغمبر که اینا بت پرست نبودن، از پیغمبرم به بالا که دیگه راحت راحت میشه دیگه، شجره و دست رو به دست میاد. فرموده فقط سادات میمونه، بین سادات دیگه کار مشکل شد، هیچ کس نمیده نماز بخونه جلوی. خب این مراد اینه واقعا؟ این حرف صاحب جوابی یعنی چی؟ این چی شد؟ یعنی چی؟ یا نشد منظور این باشه؟ یعنی میخواد بگه اگر یک کسی مثلا باباش آتش پرسته الان، خب ما الان بعضی آتش پرسته داریم، باباش آتش پرسته، حالا پسر آمده مسلمان شده، بچه هاش آمده مسلمان شدن، نوه هاش آمده مسلمان شدن، شما دیگه جلو آتش نماز نخونید. چرا؟ تو باباتون دیگه نماز آتش ماجرا شما نخونید دیگه، باز نگرد که اینا بچه ها مثل باباشونن دیگه، نگرد مثل بچه باباشونن. شما نماز نخونید جلو آتش، ولی دیگران بخونن که حالا باباش اگه اینجور معنا بکنه نمیخواد بگه نسبت به اجداد چند دقیقه جلو ها، منظور اینه که در زمان خودتون. و الان ما آتش پرست داریم مگه نداریم؟ حالا یه دو آتش پرست داریم دیگه. اینها را اگر بخواد بگه بت پرستای حالا، آتش پرستای هر زمان، بچهای اینا اگر اومدن مسلمان شدن میخوان نماز بخونن، که اینا جلو آتش ما نشستن. حالا این باشه خوبه دیگه، چه اشکالی داره؟ معناش برای ماها همه چی میشه جاهز میشه دیگه. این فرماش حضرت میرسه بر همه ما جاهز میشه، درست میشه؟ این که معلوم کنه بهتر نیست اینجور که صاحب جوار معلوم کرده؟ این باشه راحت. و الا اگه اینجور باشه که صاحب جوار معلوم کنه، یزدی ها کارش رو مشکل میشه بیچاره بده ببخشید یزد، فارس، اینا همه آتش پرست بودن دیگه. اگه یادتون باشه آتش، اون آتش کلی کجا بود خاموش شد به مورد پیغمبر؟ باری کلام آیی بیشاره همه فارسی ها کار مشکل میشه که میشه همچین چیز به نظر من دیگه نمیشه این مطلب رو قبول کرد. بنابراین اگر اینطوری شد خب پس آقایون تا اینجا رسیدیم، بله الحمدلله برات آزادی از آتش جهنم به همه تون دادیم شکر خدا. بفرمایید چی شد آقا؟ آزاد نماز بخونید جلو آتش، بله. خب بس کیا نخونن؟ فقط اونایی که باباشون آتش پرستن، اونایی که باباشون بت پرستن، اینا نخونن، بله. خیلی خوب، حالا بریم سر این. آیا در بین فقهای شیعه، در بین فقهای شیعه داریم فقیهی که این فتوا رو داده باشه؟ ها یه فقیه سراغ داری شما از فقهای شیعه که بگه چی؟ بیاد بگه آقا نماز خوندن مقابل آتش برای همه جایزه، ولی برای کسی که باباش آتش پرست بوده حرامه. داری؟
نه.
هیچ کس تو رساله هاشون نمیشتن، به کتابشون نمیبرن. کی؟ آفرست چیه؟ نه بس موزی که عرض من درست اشتباه رفتی شما. نه 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 من خواهم چی دیگه شما اشتباه رفتی. من باقی از فقهای شیعه ما کسی فتوا داده شما این نفر پیدا کنید؟ نه معرض من برست، من گفته از فقها کی فتوا داده که بگه نماز خوندن برای جلوی آتش اگر بابات آتش پرسته حرامه، ولی اگر بابات آتش پرست نبوده جایزه؟ یه سر کنم اول تو به حدیث برسم. داری یه فقیه شما پیدا کرد میشم تو اینا نرفتی دنبالش؟ ها امشب برو فکر به این پیدا میکنی یا نه؟ یک دل آقا پیدا میکنی که نماشو گیر همه داره باشه نداریم که هیچی از تا محمد رو پیدا رو میکنیم. خب حالا که نداریم چی؟ این فتوا میشه مخالف اجماع فقها ها من صدر اسلام الى زمان اینا. نداریم هرچی فتوایی، این میشه مخالف لل اجماع، این تفسیر مخالف لل اجماعی که بگیم چی؟ یجوز و سلام فی مقابل نار لغیر عوض تهل اولاد اولاد ولیکن یحرم لأولاد عبد تل اصنام و دیران. این نمیشی گفت او کسی فرق نداری. خب حالا که نرده ما چکارش کنیم؟ قربان آقا میشم. خب آقا فرمودن، حالا ما چکارش کنیم؟ بله شما ما یک کاری لا یجوز الا این که حضرت میگه چی؟ تشبیه نیست، میگه لا یجوز رو میدونن. حضرت میگه لا یجوز الا، ببین چی میگم، جایزون الا لمن کان من اولاد. ببین عبارت رو، ببین جان عبارت خیلی ناجوره، نمیشه. خب پس چه کار کنیم آقا؟ یه راهی بکنیم دست ما به دامنتون. اقلا کلام نازنین امام عزیز ما رو، بزرگوار ما، ولی الله اعظم ما، قربان تو میشن ما هرچی به یمنهی روز قلب ما را و وجود همه چی از برکت اون بزرگوار دیگه که یمنهی روز قلب ما را چی میشن وقت نزید چکاری کنیم کلام امام رو؟ به نظر این دیگه جمع بینی کنیم که کلام امام از روحی لو فدا جواب داده نشون ردش نکنیم، بیاییم حمله را کراهت میکنیم. چجوری این کراهت؟ بفرمون چی میشه؟ ها حملش کنیم بر مراتب کراهت. چی میگی؟ میگیم نماز خوندن در مقابل آتش جایزه، یعنی مکروه، اما برای اولادی آتش پرستان چی؟ کراهت شدیدتره. دقیقت برمونیم؟ میگیم کراهت شدیدتره. چرا؟ برای اون تشابهی که آقا میخواست بگه اینجا بگیم، این تشابه که ایشون میخواد بگه اینجا بگیم، ما بگیم این کراهت شدیدتره. چرا شدیدتره؟ برای که این حرکت شما تشابه با حرکت باباته، تو این کار نکن. نگاه کن برای اولادا بگیم تو چون پدرت آتش پرست بوده تو دیگه مقابل آتش نماز نکن. چرا؟ برای که تشابه در تو قوی تر از دیگرانی. راست میگه، این درست میگه. یعنی کندهو کسی که باباش آتش پرسته، حالا پسرم بیاد جلو آتش بخواد، مثل مردم چی میگه؟ دیگه این آتش پرست شده. نه حالا هیچ قضیه رو برسیدا، ببین چی میخوام بگم؟ طبع قضیه رو میخوام بگم. ما نگاه کنید با قول آمین، وقتی علت نکته حکمت بیان شد دیگه جا موضوعیت نداره دا. مثل قضیه در ما اختلاف یا این هست که راجع به عده زن میگن، میگن حکمت جهل اینه. حالا کار نداریم میگه فلان زن دیگه من مطمئنم چنین چنان بوده، میگه خدا به دست تو دیگه نداده از طرف ها. اینجا جریان اینه، اگر حکمت جعل این باشه، حکمت از جعلی به این که میگه بچه های آتش پرد جلو آتش من اصلا چیه؟ از باب تشابه، چون تشابه اینجا بیشتر قویه، چون قویه پس چی میشه؟ میشه این معنا نماز خوندن مقابل آتش کراهت داره. این تشابه برای همه ما هست، برای من هم هست، برای شما هست، درسته. اما اگه بچیش بچی آقای بود که ما آتش پرسته، بچهش کلا مقاد باشه، اون چطور؟ عیب داره؟ این معنا بکنیم اشکال داره؟ این خیلی جالب شد. پس چی شد؟ قرائن خارجی ما هم ماشاءالله چند تا رو هم رفته شده. این قرائن خارجیه با قرائن داخلیه روایته این رو وقتی کنار هم قرار بدیم، میرفت رو بگیم که اینجا نه چه میشه؟ پس نهی تنظیم شد، نه نهی تحریمی، درست شد؟ پس نظر مبارک مرحوم صاحب کافی که مرحوم حلبی باشه و صاحب مراسه و مرحوم فاضل هندی رو نمیتونیم ما قبول کنیم که نماز خوندن مقابل آتش حرام باشه، حرمتش نمیتونیم بگیم. تلقنن از این که بخواد چی؟ باطل هم باشه نماز. او خیلی مشکل شد که بخواد نماز هم باطل باشه. این خیلی سخته که نماز هم بگه باطل باشه. بنابراین پس این نمیتونه چیز باشه. یه نکته ظریفی رو من اینجا اینم بگم و بعد درس رو تمام کنم. نکته ظریف دیگه چی دارید آقا؟ یه نکته ظریف اینه که بنده احتمال میدم والله العالم جد باتشی بیاد، پسرموی عزیز ما باید بیاد، حضرت امام زمان سلام الله علیه باز روزش بریم خدمت ایشون، از ایشون بپرسیم. ولی من به ذهنم میاد که چیزی تو ذهنم برقی کرد، حد میزنم نکته این که نه شده در آتش رو رو آتشی نماز خوندن برای که موجب سرگرم شدن شخص مسلم میشه. نمیدونم آقای ارادش رو آتش نماز بودن، حرکت های آتش آدم رو به خودش جلب کنه، از توجه الالله آدم رو باز بوده، از این جهت درست شد؟ خب حالا یه سوالی دارم از آیان بزرگوار، حضار محترم در جلسه، ایها الفضلاء الحاضرین در جلسه، بفرمایید که اگر جلو آتش نماز خوندن کراهت داره یا حرمت داره، هر آقایی که حرمت میگه حرمت، هر آقایی که کراهت داره کراهت، بفرمایید این کراهتش با چی برطرف میشه؟ خب اگر پرده بذارن که دیگه ایرادی نداره، داره؟ اگر پرده جلوی بخاری گذاشته بشه، این که به نظر تو کراهت برطرف میشه میشه؟ حالا بفرمایید پرده نذاشتیم، آقای قلب گوش کنید، مسجد ما گرفتاریم به شما، گوش بدید، پرده جلوش نذاشتیم، درسته؟ اما بنده معذرت میخوام این کلام و یه عمامه رو بذارم جلو، کراهت در طرف میشه، عمامه رو بذارم جلو، بین خود من و بین آتش یه حائل میذارم، اما حائلی که آتش جلوش میبینم میشه؟ اجازه بدید ببینم یه ذرا فاصله بگیرم، چطوره؟ اون بخاری اونجاست، بنده اینجا وایسادم نماز، چون مسجدا که میریم هفت دیگه گاهی، ولی الله اکبر بخاری اونجایی، کراهت در طرف میشه نمیشه؟ اینا چیزه. آخه ما چی کار کنیم؟ ما ببینیم در بعد جلواز راجع به قبر، یادتونه در قبر چی داشتیم؟ فرمود اگر یه چیزی جلو بذاری کافیه، یه اثار بذار جلو، یه تصویر بذار جلو، نمیگفتن یا زن جلوت هست یه چیزی جلو بذاری، و اگر اینا باشه به ده درا فاصله یه اصحا بذاری، خب اینجا هم همیتونیش کراهت دست دست میشه. اگر بگی نه آقا اینجا کراهت میره، اونجا رو روایت به خصوص داریم، اینجا چه ربطی اونجا داره، بعد چی کار باید کنی؟ باید جوری باشه که عرفن نگن آتش جلو شماست، عرفن نگن آتش جلو شماست، و اگر بناس عرفن نگن به این فاصله و این حرفا نمیشه حد تعیین کرد، باید نگاه کنی عرفاً من اینجا وای میسم نماز، میگه آقا جلو آتش چه نماز میکنی؟ اگر فاصله زیاد شد دیگه نمیگن جلو آتش، میگن نه برادر بنده همین امضا میشه بهتر نیست؟ بگیم اونجایی رفت کراهت میشه این که عرفاً نگن مستقبل و نار داره نماز میکنه، اما به یک امامه گذاشتن نمیشه، مشکل ملاد ده ذرا کمتر و بیشتر اینا رو بذار کنار، برو نگاه کن عرف چی میگه، هر جا عرفن نگن مقابل آتشی کراهت نداره، اگه بگن مقابل آتشی کراهت داره، و حوال اقرم فخر الله ولکم انشاءالله.
درس خارج فقه، مکان المصلی، یک شنبه 25/11/77 برابر با 28 شوال المکرم 1419.
اعوذ بالله السلام علیکم، بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين وعلى الله أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در عبارت مرحوم محقق رحمت الله علیه عبارتشون دارد که در ضمن چیزهایی که می فرمودن نمازگزار در مقابل او نباشه یا در پیشگاهش یا در اطرافش تعبیر دارد که او تصاویر فرمودن که یا اینکه تصاویری باشد او تصاویر فقط در عبارت محقق دارد او تصاویر، یعنی از جاهایی که باز نماز خوندن در اونجا نهی شده اونجاست که تصاویر در اونجا باشه او تصاویر. خب البته این عبارتی که در اینجا آمده تصاویر او تصاویر، در اینجا ما از دو جنبه مسئله رو باید بررسی بکنیم. یکی از جنبه این که ببینیم چه تعبیری در کلمات فقها هست در لسان روایات، تعبیر به چه صورت تعبیر شده، آیا تعبیر به لفظ همین تصاویر یا جوری دیگه است. این یه مسئله است که ما باید در این قسمت اول بحث بررسی بکنیم که لفظ رو ببینیم به لفظ چه تعبیری شده. جهت دوم مسئله که بعداً باید صحبتش بکنیم در رابطه با اینی که آیا تمثال و تصویر این دوتا به هم فرق میکنه یا این هر دو یکیه معناشون. این یه جهت بحث دوم ماست. پس جهت اول تعبیری است که بیان شده در کلمات فقها باید بررسی بشه. جهت دوم در این که ببینیم این لفظ تصویر و تفسیر و تمثال اینها به هم فرق میکنه معناش یا نه. و جهت سوم مسئله از نظر خود حکمه. حالا ببینیم در روایات و اخبار چی استفاده میشه بکنی، کدوم قسمش اشکال داره کدوم قسمش اشکال نداره. اینم یه بحثی است که در مرحله سوم قضیه قرار گرفته. پس ما با این سه مرحله رو یکی یکی خدا بخواد بحث بکنیم. در مرحله اول بحث در مرحله اولا که تعبیر در لسان فقها چیه، متاسفانه در اینجا تعبیر بین فقها هم مختلف وارد شده. لسان فقها هم در این لسان تعبیرات متفاوتی است. بعضی از فقها مثل همین عبارت محقق ما تعبیر کردن که نماز را مقابل تصاویر نخواهد، همون لفظ تصاویر به کار بردند و این همین که در متن ببینید و همچنین در تخلیص التلخیص، کتاب تخلیص التلخیص که اینم یکی از فقها هاست، اینم فرموده مذهب الاصحاب همینه و مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد ایشون هم همین تعبیر گفته کلام اصحابه که فرمودن تصاویر تعبیر کردن که نماز را مقابل تصاویر یا در جایی که تصاویر از نکنیم. ولی در بعضی تعبیرات دیگه از علما تصاویر نداره، تعبیر به صورت شده، گفته نماز نخوانید در جایی که صورت در اونجا باشد. حالا این همین صورت هم مراد همون تصاویره یا معنای دیگریه؟ تعبیر به صورت شده، کما اینکه این حکایت شده از مرحوم شیخ مفید در مقنعه و شیخ خصوصی در خلاف، اینا تعبیر به صورت کردن این دو بزرگوار. تعبیر سومی می‌بینیم در کلمات فقها هست به لفظ تماثیل آوردن، فهمدن نماز نخوانید مقابل تماثیل. خب این تماثیل باز چی شد؟ همونه؟ تماثیل هم همون تصاویره یا فرق میکنه؟ کی گفته تماثیل نماز نخوانید مقابل؟ این عبارتیست که والا مرحوم صاحب نزهه والجامع و مجمع البرهان والمفاتیح
و موضع اون من البیان برای شهید اوله و موضع اون من البیان این تعبیر شده. اینم یه جور تعبیره که تعبیر به تماثیل شده. بعضی از علما هر دو رو جمع کردن، یعنی هم صورت آوردن هم تماثیل هر دو رو آوردن، و این عبارت است از صاحب وسیله و منتهای علامه و نهایت الاحکام شیخ و تحریر که باز مال علامه است و تذکره. این هر دو رو آوردیم، هم صورت هم تماثیل. پس ما الان چهار جور تعبیر در کلمات فقها می‌بینیم: تصاویر، صورت، تماثیل، جمع بین هر دو. خب اینا همشون چی میخوان بگن؟ همه اینا یه مطلب مرادشونه یا فرق میکنه؟ ظاهرش اینه که اینا همشون یه مطلبی رو میخوان برسونن. علل قاعده اینطوریه. اینا میخوان بگن اونی که درش کراهته، حالا تا با بحث صحبت بکنیم با هم دیگه، اونی که همونی که کراهت داره توش نماز بخونید، این همونه داره تعبیرات چه آوردن. بعضی ها تمثال گفتن، بعضی ها تصاویر گفتن، بعضی ها صورت گفتن، نه این که بخوان معناهاشون عوض بدر کنن. عباراتنا شتا و حسنک واحدی و کلون الازاکل جماله یوشیو، عبارتها عوض بدر شده، ظاهر اینه، ولی همه اشاره به یک موضوع داشته باشن. فکر میکنم اینطوری باید تصور بشه. و صاحب جواهرم همین رو تایید میکنه. صاحب جواهر میگه من هم به نظرم همین حرف شما درست باشه، راست میگه، این ظاهرا همینطوره. ما در باب لباس هم اونجا همین نکته رو اشاره کردیم که اینا تفاوت در تعبیره، نه منظور معناهاشون هم اینا هر کنشون یه چیزی میخواد بگن غیر دیگری. بسیار چشم، این مرحله مشخص شد، الحمدلله مانعی نداره. بلکه مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان خدایش رحمتش کنی، ایشون میفرماید که این جهت دوم مسئله است که الان هم وارد بشن. جهت دومه، ایشون میفرماید که به نظر من میاد که اهل لغت میگن این دوتا کلمه تمثال و تصویر یا تصاویر که جمع میشه اینا مترادفین هست. ایشون میفرماید اهل لغت کنده و این دوتا رو مترادف هم میدونن، تمثال و تصویر اینا هر دو مترادف هم دیگه هستن. ایشون این ادعا رو کرده و گفته شاید هم اگر یه جایی دیدید که دوتا رو آوردن گفتن که وقت تصاویر و تماثیل، در بعضی کتاب ها اگه این مطلب رو دیدید از عطف بیانه، فهمده این عطف بیان عطف تصویریه، همون رو در تصویر میدونه، بسیار خوبت دوتاش مثل هم میشده، فهمده این عطف عطف تفسیری و بیان از هم جدا نیست. خب پس این جهت دوباره مسئله اینه که ایشون ادعا میکنه که بعد از لغت دفتار رو مترادفه این میدونن. حالا همینطوره؟ نه، همه زیر بار نرفت این مطلب رو، این حرف هم قبول ندارن. در جهت دوباره مسئله که اینا مترادف باشن، نه قبول ندارن. چطور؟ بعدی آمدن ادعا کردن که خیر آقا تماثیل مخصوص ذوی الارواح، هر جایی که تعبیر به تماثیل میشه مراد اون صورتهایی که ذوی الارواح باشه، مثل انسان، مثل حیوان، اینها رو تعبیر به تماثیل میشه. اما به خلاف صورت، صورت اینجور نیست، نه صورت چه بسا استعمال بشود برای غیر ذوی الارواح. اینه کی گفته این حرفو؟ گفتن این کلام آقای مطرزیه، مطرزی با تین و زه، این کلام مقاله مطرزی که از اصحاب لغت مطرزی، ایشون گفته که به نظر من تماثیل مخصوص به دبل ارواح باشی به خلاف صورت. بعد این امثال کلامشونه، کلام مطرزی است که صاحب جواهر نقل کرده، فبوده از تمثال ما تصنعه و تصوره شبها لخلق من روح ها. ببینید فرمود تمثال اون چی که شما درست میکنی او رو، ما تصنعه و تصوره شبها شبیه لخلق ذروح، لخلق من ذروح. آقای مطرزی گفته که اینی که در کلام امام آمده و قاله قوله علیه السلام، اینی که میبینی امام در کلماتشون فرمودن لا تدخل الملائکه بیتن فیه تماثیل او تصاویر، در روایتی اینجوری داره ملائکه داخل اون خونه نمیشن که درش تماثیل باشه یا تصاویر باشه، اینجوری گفتن. ایشون فرموده که انهو شک کن من الراوی. آقای مطرزی گفته که این او تماثیل او تصاویر، این شک از راویه، مثل که راوی نمیدونه امام علیه السلام تعبیر کرده است به این که بیتی که فیه تماثیله یا بیتی که فیه تصاویره، راوی نمیدونست کدوم هست، تردید داشتی گفته من ادا کنم امانت رو، خیانت در نقل نکنم. گفت حضرت اینو فرموده، نمیدونم حالا تصاویر یا تماثیله، فرموده این آب در اینجا تردید من راویه، این که انو از ایشون این تردید. و قاله بعد فرموده قولهم تکره و تصاویر و تماثیل، اینی که اینجا میگن کراهت داره تصاویر تماثیل، فلعطول البیان، این فرموده عطول بیانه. و اما تواصیل و شجر فمجازون این سخر، میگه خب اگه تو میگی تماثیل ما ذوی الارواحه، پس چرا آیون میگن تماثیل و شجر؟ این تماثیل و شجر چیه؟ میگه این اگر این حرف درست باشه این مجازیه، تماثیل و شجر اگه گفته بشه این مجاز، اگر درست باشه این حرف، پس تمثال مال ذوی الارواحه، تصویر نه، اختصاص به ذوی الارواح نداره. بنا به قول آقای مطرزی که الان اشاره کردن، این نقطه مقابل قول اون آقا که اونجا احساس ترادف میگن، اون میگه مترادفه، این میگه نه. عرض میشود که صاحب جواهر خدا رحمت کرده نقطه مقابل این آقای مطرزی رو گرفته. صاحب جواهر میگه بنده به نظرم میاد اینجا اشتباه شده، کم لطفی کردن آقا، باید به عکس قضیه بگیم. چرا؟ فرموده به نظر من تصاویر جایی گفته میشه که ذوی الارواح باشه، ولی تمثال و تماثیل عامه. تصاویر جایی گفته میشود که ذوی الارواح باشه. چرا؟ برای که صورت حکایت از صورت انسان و ذوی الارواح میکنه به این حساب، ولذا ما در اخبار میبینیم اخبار زیادی داریم که در روایات وقتی اطلاق تصاویر شده ازش ذوی الارواح اراده شده. صاحب جواهر میگه ان دل اطلاق در روایات وقتی نگاه میکنیم میبینیم تعبیر به تصاویر درباره ذوی الارواح شده، که یا باید بگیم این صورت و تصاویر حقیقت در ذوی الارواحه چه بهتر، اگر بگید حقیقت که چه بهتر، نه اگر حقیقت هم نمیدونید اقلا بگیم ظهور در ذوی الارواح داره عند الاطلاق، اگر هم نگید حقیقت در ذوی الارواح، ظهور در ذوی الارواح داره، وقتی اطلاق میذارن میگن آقا با لباس صورتدار نماز نخوان، اونی که بیشتر منصرف و علیه هست صورت براز دابل ارواحه.
مرحوم صاحب جوابی میگه به نظر من به عکس حرف آقای مترزیه، نه تصویر و صورت مال دابل ارواحه،
تمثال حساب بکنی نه،
بلکه اگر نگم تمثال فقط مخصوص غیر ذوی الارواحه، اگر این دار نکنم میگم اون اصلا بعید نیست که اون مال غیر ذوی الارواح باشه. میگه چطور؟ میگه مگر آیه قرآن رو ندیدید در سوره مبارکه سبا در آیه 12 در سوره مبارکه سبا در رابطه با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اونجا دارد و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، یعنی می آمدن جن پریها شیاطینی که در خدمت حضرت سلیمان بودن و کار برای سلیمان می کردن، اینها برای او صنعتکاری میکردن، صنایع کاری درست میکردن، برنامه ریزی میکردن، از چی؟ من محاریب و تماثیل، تمثالهای درست میکردن، از محاریب درست میکردن، محرابها میزدن، شکل قیافهای مثلا میزدن. بعد اینجا از امام مادر من اهل بیت علیهم السلام وارد شده، روایات دارد حضرت میفرماید مراد از تماثیل در آیین تماثیل و شجر، اون تمثالهایی که اونا میکشیدن شجر بود، خیلی ذوی الارواح بوده، ذوی الارواح نمیکشیدن. پس معلوم شد تماثیل برای غیر ذوی الارواحی، این آیه به دست میاد، این شاهد من. کما اینکه مؤید این مطلب که صورت مال ذوی الارواح هست، تمثال مال غیر ذوی الارواح هست، میبینین در روایات اخبار آمده که خداوند یعذب المصورون و یکلفونهم بنفخ روح، میبینین در روایات داره که خدا عذاب میکنه، چند دسته ای رو روایات داره، یکی افرادی رو که خدا عذابشان میکنه اونهایی که صورت ذوی الارواح رو میکشن، عکس گیری میکنند، عکس انسانی، عکس حیوانی رو میکشند، خدا اینها رو فردای قیامت میاره، بهشون تکلیف میکنه، میگه اینا رو یالا روحشون بدید، و هم لا یقدرون، نمیتونن اینا رو روحشون بدن، فیعذبون، پس عذاب میشن. یکی این کسی یه دروغ رو خواب دروغی نقل میکنه، خواب ندیده رو دروغی نقل میکنه، خواب رو به هم میبافه، فردای قیامت خدا دوتا جو رو میاره به دستش میده، میگه این دوتا جو رو به هم گره بزن، نمیتونه، لا یقدرون فیعذبون، عذاب میشن. اونجا میبینیم امام علیه السلام معذب میداره مصورون رو به معنای تصویر ذوی الارواح میگیره که نفخ روح درشون بکن. پس این معید اینه که صورت مال نفخ روحه، تمثال مال غیر در نفخ روحه، و بلکه اگر به مبدع اشتقاق اینها هم دیگاه کنید، معید عرض من روسیا مبدع اشتقاق هم معید عرض ماست، صاحب جواهر می فرماید چطور؟ میگه برای که مبدع اشتقاق تمثال از چی گرفته شده؟ از مثال، مثال میخوره به همون صورت ظاهری شی که به غیر ذوی الارواح بیشتر میاد، مثل گل و بوته و اینها. اما تصویر از چی گرفته شده؟ از صورت، صورت اکایت از همون بیاقی صورت دیگه. اگر مبدع اشتغالش هم که ببینید باید میبینید انسش به همون طرف ما بیشتره، که تمثال مال غیر ذوی الارواح باشه، تصویر صورت مال تمثیل مال غیر ذوی الارواح باشه. ما ببینیم این جهت بیشتر معیده دقت فرمایی چرد میکنن. بنابراین مرحوم صاحب جواب میگه به نظر من این معنا را بیشتر میاد،
بنده عرض میکنم که ما در اینجا دو مرحله بحث داریم. به عرض من برسیم این چی میگم؟ یه موقع شما میخواهید میرید سراغ این که ببینید لغت چی معنا میکنه، تمثال و تصویر و لغت چی معنا میکنه. خب یه حرفیه، اونو با دفتر لغویی ببینید لغویی در اینا چی معنا میکنه، از چه معنا گردن. حالا آیا ریشه لغت از کجا هست؟ این مقدار آقای جلوتتش جا خیلی اینجاست، این دمه در نشستیدن و در واد نمیشه. خب آقای یه خود هر وقت تشریف میاره جلو جا هست، بیار جلوتر میشینی، چرا همونجا پشتر میشینی بلا؟ این مقدار تشریف بیار جلوتر. الحمدلله جا که هست، حالا جا دارید بیار جلو، نه جا که نگو پردن. خب عنایت به عرضم داشته باشید. یه موقع این است که میخواد شما بحث لغت رو بکنید، ببینیم در لغت به چه معناست. خب یه حرفیه، میریم سراغ لغویه، میریم آیا لغویه چی معنا کردن، به ذوی الارواح گرفتن، غیر ذوی الارواح گرفتن. این یه موقع این است که میخوام ببینیم الان استعمالات عرفی چه جوره در عرف مردمی، ببینیم این کلمه رو چجوری به کار میبرن. حالا ریشه لغت هم از کجا گرفته شده، باز این بحث بحثی هست. لغت هم از کجا این کلمات رو گرفته؟ از استعمالات عرب گرفته، از بیابون ها و بیابونگرد ها و شهرگردان گرفته، من المدن و القراری هر دیگریه. ما هم استعمالات عرب رو در نظر میگیریم ببینیم چیه. الان میبینیم ما چی رو ما میگیم در عرب چجوریه، در لسان استعمالات عرب و عجم. الان میبینیم اختلاف بین عجم و عرب هست. الان آیان عرب ها اینجا تشریف دارن، ازشون سوال کنید. در عرب کمتر استعمال تمثال میکنن برای ذوی الارواح. الان هم عرب های عزیز ما، مال عرب های منطقه عربستان، حجاز، عراق، کویت، هیچ وقت درباره عکس آدمی تعبیر نمیکنن به تمثال، نمیگن تمثال، میگن از صوره، تصویر، تصاویر، مثلا تصاویر و کمسور، اینو تعبیر کن. اینه در عرب. الان استعمال فعلی عرب هم تمثال نمیگن، کمتر استعمال تمثال میشه. اما در فرس و عجم چطور؟ به عکس نیستشون؟ در فرس و عجم به عکس، همه این عکس هایی که چاپ میکنن از بزرگان میگن تمثال مبارک فلان، تمثال بی مثال فلان. دیدید که تصاویری که از ائمه علی مسلم به قول خودشون میکشن یا از علما میکشن میگن تمثال فلان، نمیگن تصویر، میگن
تمثال شاهنشاه
آریانی. میخواستی یواشتر میگی نشنود. این هم لطیفه یاده های صالحی باشه. بعد ببینید چی میخواد بگن. در عرج عجب بیشتر تمثال تعبیر میکنن، اینجوری نیست همجور رسم اینه، ولی در لسان عرب بیشتر تصویر و تصاویر استعمال، اینجور نیست. خب اما اینطور هم نیست. حالا بخواید اگر یکی به جای دیگری بره مثلا به خلاف باشه، نه گویی هم نگاه میکنی هر کدوم رو به جای هم دیگر به کار میبرن. و اینجا دیگه بیشتر توجه به این که این حقیقتون او مجاد هم ندارن. این همون نکته که اون آقای اشاره کرد بعد نبود، گفت عطفون تفسیری و راست میگه. بعد اینجا میگن این تصویر و تمثال فلانیه، دوتایی رو به کار میبرن مثلا. ولی که یه موقع این است که ما میخوایم حکم رو بیان کنیم، ببینید میخوایم رسمن مسئله رو ببریم رو حکم، حکم شرعی رو به دست بیاریم. در حکم شرعی باید دقیق بشه که انشالله مسئله بحث سوم ماست. در حکم شرعی میخواییم صحبت با هم دیگه بکنیم که ببینیم حکم الله در اینجا چی میخواد پیاده بشه. اونجا دیگه باید دقیق بشیم ببینیم کدوم قسمشه. امام علیه السلام میگه بله، کدوم قسمشه نه. خب حاج آقا از کجا میخواد بفهمیم؟ یه ها اونها قرائن داخلیه که بسا داره در خود روایت ها، از قرائن داخلی میفهمیم که مراد کدوم قسمشه میخواد بگن. ذوی الارواح دقیقی ممکنه الان انشاءالله بعد از سوال شاید تو اینا چیزی دست ما بیادا. در احکام همیشه یادتون نره احکام رو باید انسان موضوع رو به دست بیاره. بعد بریم ببینیم امام علیه السلام این تعبیرات رو در عرف چه کسی بیان کرده، درست حرف میکنن؟ حساب رو از جا به دست بیاره. اینجا میبینیم قربان اهل بیت میشم، در اون آیه شریفه امام میگه چی؟ میگه و یعملون لهم ما یشاء من محاریب. امام میگه مراد از این تماثیل ذبیح الارواح نبود، مراد درخت بوده. خب این مراد درخت بوده یعنی چی؟ پس این معلوم میشه تماثیل برای ذبیح الارواح هم میشونه به کار بره. امام چرا تماثیل اینجا میکشه دوباره؟ میگه اینی که یعملون لهم ما یشاء من محاریب و تماثیل، تماثیل تماثیل شجر بود. ببینید این نشان دهنده اینی که در استعمالات گاهی نه کلمه جاینده کار میره. حضرت میفرماید و تماثیل، تماثیل شجر، لا تماثیل الانسان و الحیوان. ببینید بنابراین ما در موضوع لفظ نباید خودمون رو زیاد محدود کنیم به فلان لغت و این چیزی نیست. مراد استعمال عرفیه. در پیشگاه مقدس ائمه ببینیم چجوری بوده، از کلمات اهل بیت چی نست. پس الحمدلله این مسئله به نظر بنده اینجوری میاد، تصویر، تمثال، هر کدام در عرفها چه بسا به محیط عرف فرق کنه، در محیطهای متفاوت باشه، همین که فرس و عجم و اینا رو براتون گفتم با عرب، و چه بسا در عرفهای هم هر کدام به جای همدیگه به کار برن. از نظر استعمالات اینطوری، اما از نظر احکام اگر میخواید بگید اون مطلب دیگریست. ما باید بریم لسان اخبار را ببینیم با چه شرایطی میتونیم در کدوم موضوع خلاصه کنیم و رسنده کنیم. پس این جهت دوم مسئله به همدل روشن. تعبیرات جهت اولای مسئله بود، اختلاف فتاوا تعبیر داشت. جهت دوم مسئله معنای تصویر و تمثال بود، اینم به همدل الله روشن شد. عمده مسئله الجهت الثالثه است. جهت الثالثه مسئله اخبار در بابی که ببینیم از روایات چی به دست میاد. نماز خوندن در جایی که تصاویر هست در چه صورت کراهت داره و کجا کراهت نداره، این مهم به مسئله است. اخباری که در رابطه با تصاویر داریم، تصاویر ما به دو قسم تقسیم میشه، به ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح. ببینید حالا کلی قضیه رو من براتون بیان بکنم تا برم ان شاء الله سر جزئی. این رویش مرحوم آقای داماد خدا رحمت کنه استاد ما اینجوری برمی کرد. اول کلی مسئله رو بگم پس برم سر اون. ما بنابراین تصاویری که داریم، تماثیلی داریم به دو قسمه، به ذویل ارواح و غیر ذویل ارواح، درسته؟ این یک بخش تقسیم کاره. خب میگیم اگر، حالا صورت اگر هنوز پیادش نکردم، اگر ما روایاتی پیدا کنیم و از اون روایات استفاده بشه که نماز خوندن در غیر ذویل ارواح، تصویر غیر ذویل ارواح، حالا تمثال میخواد بگید، حتی نماز خوندن مقابل چنین چیزی کراهت داره، اگر همچی چیزی پیدا بشه، کراهت داشتن نماز در مقابل تصویرات غیر ذویل ارواح، اگر گفت کراهت داره نسبت به ذویل ارواح دیگه چی میشه؟ کراهتش به طریق اولا نمیشه. اگر در مقابل غیر ذویل ارواح حضرت فرمود نماز نخون، کراهت داره دیگه. اگر بگیم ذویل ارواح باشه چطور؟ بالاولویه میشه، نمیشه آقا مسلم بالاولویه میشه. پس اخبار ما چه بگد بر غیر ذویل ارواح نماز نخون، ذویل ارواح هم میشه مکروه. چه بگد بر ذویل ارواح نماز نخون، باز ذویل ارواح هم میشه چی؟ مکروه. باریک الله. پس صلات الی ذوی الارواح قدر متیقن نمیشه، قدر متیقن میشه
تصویر به ذوی الارواح میکنه، چون چشم تا صورت اینها نباشه از ذوی الارواح میگن چه مرغ باشه چه میکنه.
نه ما که حالا نه در موضوع الان صحبت نمی کنیم کنیم، موضوع بحث قبلی بود. حالا آمدیم توی قسمت سوم. اگر امام به شما بگد آقای لواسانی نماز نخون مقابل شجره درخت کشیده شده، چیزی که درخت کشیده شده، بوته کشیده شده، نماز خوندن جلو اون کراهت داره، پس کراهت جلو انسان عکس کشیده نماز بخونه چطور؟ بیتر اونا میشه دیگه. باریکل ما اینو میگم. پس تصویر ذوی الارواح نماز خوندن مقابل او یا بالخصوص منهیون ان هست که انشاءالله بعدا بهتون روایت میخونم، بالخصوص منهیون ان، یا اگرم بالخصوص ان نباشه بالاولویه هست دیگه، پس مقابل ذوی الارواح نمیخونم، درسته؟ اما در غیر ذوی الارواح اگه آمد گفت آقا امام فرمود که آقا جلوی ذوی الارواح نماز نخون، گفت جلوی ذوی الارواح نماز نخون، خب غیر ذوی الارواح رو چطور میشه بگی اونم کراهت داره؟ نه، شک هم که بکنیم اصل بلاعت میگه که اشکال نداره، درسته؟ اگر نه روایت فقط مال ذوی الارواح باشه نسبت به غیر ذوی الارواح، اگه شک هم بکنید اصل بلاعت دارید دیگه، درست میشه نمیشه؟ این قضیه کلی مسئله درسته نه؟ پس اذا شککنا به ان الصلاه على غیر ذوی الارواح مکروه حتون املا فل اصل البلاعت، در چه صورت از اصل برای اگر رساد اخبار نماز به غیر ذوی الارواح رو نگید که راحت داری همین بگید میشه، درست شد؟ حالا بیاییم اخباری که درباره این مسئله داریم راجع به ذوی الارواح و غیر ذوی الارواح انشاءالله در پایان مسئله رو بررسی میکنیم که این لسان اخبار مال ذوی الارواحه یا مال غیر ذوی الارواحه، قرائنش هم براتون میاریم، ولی قبل از اینکه این مرحله رو براتون روشن کنیم که اینا کدام مراده، اون چرا که الان میخوام براتون در این باره اخبار وارد بشیم اینه، روایه حالا خیال کن ذوی الارواح، شما ملاحظه شبهه قوی بگیر ذوی الارواح رو بگیر که گفتیم قدر متیقنه، بفرمایید در ذوی الارواح، بفرمایید اگر ذوی الارواح هم تازه باشی اونی چی میفرمایید کراهت داره نماز خوندن، در چه صورت کراهت داره؟ ها چطور مثلا آیا این عکس جلوی من نماز گذار باشه که راحت داره؟ اینجوری مستقبل من باشه این چه راحت داره؟ یا نه چه جلو باشه چه پهلو باشه بازم که راحت داره؟ یه موقع بخواه بگی کلن چه جلوی نماز گذار باشه چه پهلوی نماز گذار باشه که راحت داره، بلکه بالاتر اگر در اتاقی باشد عکس در اون اتاق میخواد نماز بخونی بازم کراهت داره، آه خیلی مجبور شدی در عکسی توی اتاقی باشه میخواد نماز بخونی در اونجا بازم کراهت داره، این بس این سه جهت مسئله شد، یه موقع میگیم کراهت مخصوص استقباله دون الیمین من خلف، یه موقع میگیم نه الکراهت و مطلقون فی الیمین و الخلف و المقابل فرق میکنه، یه موقع بگیم نه کراهت بالاتر که چی؟ فی بیت کانه درش عکس باشد، حالا فرش زیر پا؟ نه به دیوارم نچسبون دیوار، این فرش هایی که الان گلپتا درست میکنن بعضی هاشو خب اینو عکس حیوان توش داری، بعضی هاش درخت نقبه، بعضی ها نگاه کنید حیوانات توش میذارن، گنجشک میذارن، حیوانات میذارن، کبوتر میذارن، حالا اینو زیر پای نمازگذار تو مسجد هم هست نماز میخونن با اینو، این که دیگه حالا مقابل قبله نیست که بازم که راحت داره؟ ببینید؟ ولو تحت مصلی باشه زیر پای مصلی باشه، بعدم حالا اگر چنان که این شیعی که مانیم ذوی الارواح هم هست قبول، اما اگر ذوی الارواحی باشه که ناقصه بازم که راحت داره؟ کامل نیست ها، ناقصه، این کلش فقط پیداست بازم که راحت داری، یا با انسان کامل باشی، این ها یه مطلبیه، باز میبینیم تو اخبار به این مطلب اشاره شده که آیا اگر انسان کامله که راحت داری یا اینکه نه اگر انسان کامل نباشه و ناقصی دیگه که راحت نداره باشه جلو شما بخوام، اینا مطالب است روایات بخون، من الان اول میپردازم به اون دسته اخباری که میگه مقابل مصلی اگر باشه نماز بخونه کراهت داریم، اخباری که در این رابطه ما داریم چند تا روایته که این اخبارش در باب 33 به نظرم باشه، ببینم براتون بگم 32 از اخبار، بله 32 از ابواب مکان مصلی است، روایات در این باب، اول حدیث اول حدیث صحیح معتبر محمد بن مسلم است،
که حدیث یک این باب 32 است. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، متن من فقط میخونم شما گوش کنید متن چجوری خودتون معناش میفهمید دیگه عبارتو. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اصلي والتماثيل قدام و انا انظر الیها. ببینید عبارت قشنگ کلام امام رو برسید سوال و جواب رو ببینید چی میگن. قال قلت لأبي جعفر علیه السلام اصلی و تماثیل قدامی و انا انظر الیها. قال لا، قال لا اطرح علیه صوبا، اطرح علیه صوبا لباس روش بنداز، اطرح علیه صوبا ولا بأس بها، ولا بأس بها اذا کانت عن یمینک او شمالک او خلفک او تحت رجلک او فوق رأسک. ببینی امام میگه ایراد نداره، به راست به چپ بالا سر زیر پا پیشش کن نداره. و این کانت فی القبله، ولی اگر این عکس در قبله شما قرار گرفته فالق علیها صوبا و صلی، فالق علیها صوبا و صلی. فهمیدن به اینکه لباسش بنداز نماز بخون. این کجا نهی کرده؟ خصوص مقابل رو درسته؟ رسما میگه اگه کنار شما بشون نذار. روایت دیگر حدیث دو این باب، حدیث دوم این باب مال حلبی است، اینم روایتش خوبه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام ربما قمت فاصلی و بین یدی الوساده، گاهی من وای میسم نماز میکنم در پیشگاه من وساده ای هست، یعنی دوشکی هست، متکایی هست که روش انسان میشینه یا کنار تکیه بهش میده. و فیها تماثیل و طیرین، و در اون متکا و وساده و دوشکی که روش میشینم تماثیل و طیرین، تمثال پرنده میشه. فجعلت علیها ثوبا، من در اون لباس قرار میدم. اینم معلوم میشه جلو آقا بودا، چون حضرت فرمود بین یده ای داره، درسته؟ اما اگه راست و چپ باشه این روایت نمیگیره که اشکالش باشه. روایت سوم دارد به این که بله ببینم سوم، بله البته این خیلی دلالت برای مطلب نداره، حالا بریم روایت چهارم بگیرم که بهتره. روایت چهارم هم باز مال مرحوم محمد ابن مسلمی. قال سألت احدهما علیه السلام عن التماثيل في البيت، چهارم رو یادداشت کنید. فقال لا بأس اذا كانت عن يمينك و شمالك و عن خلفك او تحت رجلك، فبوده ایرادی نداری. و ان كانت في القبله فعلق علیها صوبا، اگه در قبله هست لباسش بدار. اینم درانش خیلی جالبه. روایت دیگر حدیث پنجمه، روایت علی ابن جعفر عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الدار والحجره فيها تماثيل، درش تمثال هست، ایوسلا فیها، درش نماز خونده شود؟ قال لا تسل فیها،
نماز نخوان در اونجا. و فیها شیئون یستقبلوک، نماز نخوان در اونجایی که چیزی درش باشه که مقابلت باشه. الا الله تجد بودا، مگر تو دیگه چاره ای ندارید، یا حالا یه جا مهمانت کردن بردن یه جایی مرکز کابوسون سمینار و کلان حالا باید پاشم برم، مجبوره که مجبورم. آقا می فرماید الا الله تجد بودا، اگر دیدی چاره نداری فتوقت تعرون او صاحب برو سر اون اکسارو به هم بریز، پدر صاحب بچه رو در بیارن، اگر اینجوری شد برو سر اون بوته عکس رو از میان بپاشون. اگر چاره نداری الا الله تجده بودن فتقط تعرعوسه ها و الا فلات تلسی ها، نماد بوده نخون. اینم عذب میگه مقابل، اگر عبد نماز نخون مگر راقصش کنی. اینم میگه امام علیه السلام طوری میگه چکارش کنی. عرض شود که روایت دیگر روایتی هست که روایت حق این بابه، باز مال محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا بأس بأن تصلی علی التماثيل، روی تمثال نماز خوندن ایراد نداره، اذا جعلتها تحتک، اگر زیر پات قرارش بدی عیبی نداره. این رسمت این قسمتش اجازه داده. روایت دیگر روایت هشت این بابه، روایتی است که مال لیث مرادی است، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الوسائد، که همون جمع وساده است، که همون دوشکی از گردن و متکایش که قرار میدن زیر پا، عن الوسائد تکون و فی البیت فیها تماثیل عن یمین او شمال، فقال لا بأث به، همون اشکالی نداره، لا بأث به ما لم یکن تجاه القبله، اگر قبله طرف قبله نباشه اشکالی نداره، و ان کان شیء منها بین یمینک بین یدیک مما یلی القبله، اگر جلوی رو قرار میگیره از قبله فقط تهی و صله، روش بپوشان و نماز بخوان دیگه. الحدیث حالا حدیث 11 هست که میتونی بعدا ببینید دیگه، غفران بابا لکن انشاءالله.